زمان صلوات ختم میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الیه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على جميع الانبیاء والمرسلين و صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. با عرض ارادت و سلام به آستان مقدس امام عصر ارواحنا فدا، در این ایامی که در این ماه‌ها تولد حضرت رسول صلی الله علیه و آله بوده، با عرض تبریک ولادت ایشون و عرض ارادت و سلام به آستان مقدس امام زمان و التماس دعا، عرایزمون رو به دنبال عرایز هفته‌های قبل ادامه میدیم. در هفته‌های قبل در شب‌های جمعه که جلسه‌مون نیمه عمومی است، ما سه تا بحث داشتیم. بحث اولمون به طور مختصر درباره تقلید بود. بحث دوممون اختلاف دو مکتب اهل بیت و اهل خلاف بود، خلافت بود. بحث سوممون به مناسبت ایام ولادت، دنباله ایام ولادت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، درباره اخلاق و رفتار و روحیات پیغمبر اکرم بود. امشب هم همون بحثا رو ادامه میدیم. خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم که به مناسبت اینکه در فضاهای مجازی بسیار به مسئله تقلید در مکتب حق شیعه حمله شده و بسیاری از جوانان این حمله ها رو بلد نیستن جواب بدن، بنده خدا توفیق داده یک کار کوچکی رو شروع کردم در سخنرانی های عمومی که هم عده‌ای در خدمتتون هستیم آقایان و بانوان، هم آنلاین یه عده‌ای مستمعینی هستند. ما شروع کردیم درباره تقلید. برای خاطر اینکه جوانها خیالشون راحت بشه، ما شروع کردیم مسائل تقلید را از روی یکی از رساله های عملیه عربی به نام عروت الوثقا نوشته سید محمد کاظم یزدی که از مراجع حدود 80 سال قبل بوده و این کتاب اون موقع نوشته شده، از روی کتاب عروت الوثقا نوشته سید محمد کاظم یزدی ما خوندیم و توضیح دادیم ریشه های مسائل رو. رسیدیم هفته پیش به مسئله 16 دیگه اونو تکرار نمی کنم چون میخوام ادامه بدم. در مسئله 16 یه قسمت اولیه ای داشت که راجع به جاهل مقصر بود، حالا دنبالش جاهل قاصر یا مقصر داریم. اول قاصر و مقصر رو برای شنوندگان جوان ممکنه اصطلاح رو ندونن توضیح میدم. مقصر یعنی اگر کوتاهی کرده عمدی بوده و خودش تقصیر داره، گناهکاره. قاصر یعنی جاهله اما گناهی نداره، حواسش نبوده، توجه نداشته. خب در دین اسلام و در دینهای واقعی الهی جاهل قاصر با جاهل مقصر فرق داره. جاهل مقصر اگر مسائل شرعیشو احکام عملیشو غلط انجام بده گناهکاره، اما جاهل قاصر که نمیدونه اصلا توجه نداره گناهکار نیست، مگر تا زمانی که به اصطلاح اطلاع پیدا کنه. اگر نرفت دنبال علمش میشه جاهل مقصر. مقصر یعنی خلافکار، قاصر یعنی غافل. حالا دنبال مسئله 16 که هفته پیش توضیح دادیم برای شنوندگان، و توجه ما بیشتر جوانانی هستند که در فضاهای مجازی، فضاهای دانشگاه، فضاهای جوانان این مسائل صحبت میشه. دقت کنید دنبال مسئله 16 رو که هنوز تموم نشده میخونم. و اما الجاهل القاصر او المقصر الذي كان غافلا حين العمل و حصل منه قصد القربه. دقت کنید چقدر رساله ها دقیق نوشته شده. بنده شخصا حاضرم مناظره کنم، محاجه کنم با تمام ادیان موجود کره زمین که مهمترینشون دین مسیحیت، دین یهودیت و دین زرتشتیگری است که ریشه دینی تاریخی بزرگ دارن. حاضرم با تمام بزرگان اینا بحث کنم، حتی در این حد دقت توی مسائل فقهی اونها وجود نداره. جاهل قاصر یعنی تقصیر نداره، مسئله نمیدونه ولی کوتاهی نکرده، نمیدونسته باید بره دنبال مسئله. یا مقصری که در حین عمل غافل بوده، نرفته دنبال اینکه مسئله کسب رو یاد بگیره، مسئله نماز رو یاد بگیره. این مقصره ولی در حین عمل قاصره، یعنی یادش نیست، یادش نرفته. و حصل منه قصد القربه. این جاهل قاصر یا مقصری که در حین عمل یادش نیست و غافله، به قصد قربت یک عبادتی انجام داده. مثلا به قصد قربت نماز صبح خونده، نماز ظهر خونده، وضو گرفته، یک کار واجبی انجام داده، زکات داده. فإن کان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك. اگر این جاهل قاصر یا مقصر بعد از این که تقلید نداشته ولی به قصد قربت کاری کرده، عملی انجام داده که اتفاقا عملش درست بوده و مطابق با فتوای مجتهدی بوده که بعدش مقلد او شده، کان صحیحاً، این عملش صحیحه. ببین چقدر دقت میخوام به جوانا فقط اینو بفهمونم. این عبارت در 80 سال پیش نوشته شده برای یک کسی که در نجف مرجع تقلید بوده و رساله نوشته به نام عروة الوثقا. گفته اگر جاهل قاصر باشه یا با اینکه مقصره، در حین نماز خوندن غفلت پیدا کنه، یادش بره که باید مسئله یاد میگرفته، اگر کاری که کرده مطابق است با کسی که بعد از این ازش تقلید کرده، مثلا عرض میکنم امروز روز 20 آبانه، در 20 آبان یه نمازی خونده که نمیدونسته چه جوریه، یا جاهل قاصره یا غافله، ولی مطابق با فتوایی نماز خونده، وضو گرفته که 10 روز بعد وقتی ازش تقلید کرده مطابق با مقلد 10 روز بعدشه، این صحیحه. کانا صحیحه. ببینین چقدر دقیقاً تا کجا رفتن مراجع تقلید، به خاطر حدیث و حقانیت تشیعه. والاحوت معزالک، این صحیحه، اما احتیاط بیشتر کرده ایشون در اینجا. گفت احوت یعنی احتیاط بیشتر، احتیاط یعنی احتیاط، اما احوت یعنی با اینکه کارش صحیحه بیشتر میخواد احتیاط کنه این کارو بکنه. همه خوب گوش کنید، ول احوت مع ذلک، احتیاط بیشتر اینه که مطابقت و لفت و المجتهد الذی کان یجب علیه تقلید و این العمل، در حینی که عمل کرده از مجتهدی تقلید نمی کرده ولی یه جوری عمل کرده، بعد از 10 روز از مجتهدی تقلید کرده. اون مجتهدی که تقلید کرده مجتهد اعلم بوده، اون کاری که 10 روز پیش انجام داده درسته، نمیخواد قضا کنه. جوانا دقت کنین چه خبره، چقدر دقیق. اون وقت میگید که ریشه احکام اسلامی و احکام شیعه عقلانی نیست؟ یه دونه اگر غیر عقلانی پیدا کردید حاضرین بیان بحث کنیم، اینترنشنالیست بحث کنیم، همه دنیا بشنون. ببینید شما یک جاهل قاصر یا مقصر اما در حین عمل غافل، کاری انجام داده به قصد قربت، نماز صبح خونده، بعد دیده نماز صبحش مطابق با فتوای مجتهدی است که بعداً ازش تقلید کرده، نمازش درسته. فقط احتیاط کرده این مرجع تقلید، گفته والاحوت مع ذلک، احتیاط بهتر اگه خواست انجام بده ثواب بیشتر ببره، این است که این نمازی که خونده مطابق باشه با فتوای مجتهدی که واجب است بر او ازش تقلید کنه این عمل، یعنی مجتهد اعلم اورع. اورع یعنی چی؟ یعنی با ورع بیشتر، با تقواتر. چون هم در هفته های پیش عرض کردیم همین ایشون گفته بودن هم مجتهد اعلم هم احتیاطاً اورع باشه. میخوام اینو عرض کنم خدمت جوانان و شنوندگان و دوستان، در کوچکترین مسئله شرعی عملی در رساله ای که 80 سال پیش تو نجف نوشته شده، امروز که میخونیم میبینیم تمام این مسئله جزئیاتش آنکادره چهارچوب یقین علم واقعیته. اون وقت شما میگید که در مسئله احکام عقل به کار نمیره، خلاف عقل تقلید. تقلید برای اینه. الان شما جوانان هر کس به شما گفت تقلید نکنید، تقلید بر خلاف عقله، شما بفرمایید بزرگترین دانشمندان عالم رو در هر رشته‌ای پیدا کنید، از 100 مسئله 99 تاشو تقلید میکنن، فقط چیزی که خودشون متخصصن تقلید نمیکنن. یه نفری که فوق تخصص خونشناسی داره در خونشناسی تقلید نمیکنه، اما در زخمهای بدن، در معده، در پزشکی چشم، در پزشکی رشته های دیگر، در تمام اینا از دکترهای متخصص تقلید میکنه. اون وقت به ما گفتن در شرع اسلام و در احکام سلام علیکم، در شرع اسلام و در احکام فرعی به ما گفتن تحقیق کنید، از اعلم تقلید کنید. تقلید یعنی چی؟ یعنی قلاده مسئولیت را بندازید به گردن داناترین فردی که در احکام فرعی داناترینه. کجا پیدا میشه اینو؟ نظیرش از احکام دیگه بیارید، بنده بر میگردم، از تمام حرفان بر میگردم. خداوند انشاءالله همه جوانان رو موفق به رسیدن یقین بفرماید، برای سلامتی امام زمان و به روح مراجع تقلیدی که در طول این 14 قرن حقایق تشیع را به عنوان احکام عملیه به دست ما رسوندن صلوات بفرستیم. بحث دوممون در این چند هفته درباره این بود که گفتیم که مقایسه بین دو مکتب اهل بیت و خلافت یا مکتب تشیع و تسنن در چهار اصل. اختلاف بین دو مکتب اهل بیت و خلافت یا تشیع و تسنن در چهار اصل. ماشاءالله. اصل اول صحابه، اصل دوم امامت، اصل سوم کتابت و نشر حدیث رسول، اصل چهارم اجتهاد و تقلید. خیلی خلاصه میگم که اگر به طور آنلاین یا حضوری در خدمت افرادی که هستیم این مسائل رو نشنیدید یا یادتون رفته، مخصوصا پیرمردهایی که از 30 سال بیشتر دارن، وقتی پیرمردن یادشون رفته اینها دوباره یادآوری بشه. گفتیم که اختلاف دو مکتب باعث شده که مکتب خلافت که بعد از پیغمبر غصب کردن جانشینی پیغمبر رو و حکومت کردن، فقط حکومت کردن، احکام دین را از اعتقادات تا احکام تقلید عوض کردن. تا کی؟ تا سال 61 هجری که امام حسین علیه السلام در مقابل حکومت یزید ایستاد و دنبال شهادت رفت. لغت دنبال شهادت رفتن چیه؟ استشهاد. چون بزرگان ما در کتاب‌های خودشون لغت استشهاد به کار بردن، استشهاد یعنی طلب شهادت، به دنبال شهادت رفتن عمدن. امام حسین علیه السلام وقتی رفتن به شهادت رسیدن، در اثر شهادت امام حسین علیه السلام گروه‌های دیگر هم جرأت کردن بر علیه حکومت‌های مدعیان دروغین حکومت اسلامی بیستن و مبارزه کنن. همشونم مطابق با اعتقادات امام حسین و شیعه نبودن، ولی این ایستادن اونها و مبارزات اونها باعث شد که خط خلافت تضعیف شد و حکومت‌های دیگری رو کار اومدن. ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین فرصتهایی پیدا کردن، یک کارایی کردن. خیلی خلاصه جوانان این نکته رو تقدیم میکنم، بعد میخوام چند تا عبارت رو از روی مقدمه مرآت الغول علامه سید مرتضای عسکری که این بحثا رو نوعا ما از اونجا داریم انشالله نکته هایی رو عرض کنم. چه اتفاقی افتاد؟ بعد از پیغمبر اکرم، از قبل از شهادت حضرت، مکتب خلافت جلوی وصیت کردن پیغمبر اکرم در حضور صحابه رو گرفتن. بعد از پیغمبر اکرم بلافاصله هنوز امیرالمؤمنین و صحابه درستکار مانند سلمان و ابوذر مشغول کفن و دفن پیغمبر بودند. آقایان جلسه تشکیل دادند، خلیفه انتخاب کردند، حکومت تشکیل دادند به جای پیغمبر. ابوبکر رو گذاشتن به جای پیغمبر. موقعی که امیرالمؤمنین کار کفن و دفن و مسئولیتش تموم شد، در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند. کار دومی که مکتب خلافت کرد، مراکز دارایی و مالی اهل بیت عصمت و طهارت را به زور غصب کردن. جوانا اینا رو خوب یاد بگیرین. تمام حرفایی که من عرض میکنم، ریفرنس های اصلیش کتاب های مرجع اهل تسنن و مکتب خلافته. اومدن برای اینکه بتونن کارشون رو خوب انجام بدن، مراکز درآمد اهل بیت را غصب کردن. این غصبشون هم به این عنوان شد، اومدن عناوین اموالی که به اهل بیت و پیغمبر میرسید عنوان رو عوض کردند. یکی از عنوانها خمس بود، یکی از عنوانها صدقه بود، یکی از عنوانها زکات بود، یکی از عنوانها فیع بود، یکی از عنوانها صفی بود، یکی از عنوانها انفال بود. اینا رو فقط فهرستشو میگم که انشالله در هفته های آینده اگه شد ما بتونیم که توضیحات برای جوانها بدیم. این که اینها یک خط مالی قوی اسلام را که خدا گذاشته بود برای پیغمبر و مسلمانها و اهل بیت اینو بستند، خودشون مالک شدند. یکی از موفقیتاشون این بود. از اجتهادشون اموال شخصی پیغمبر، فدک شخصی حضرت زهرا، ارث پیغمبر به فرزندانش که بزرگترین فرزندش حضرت زهرا بود، ارث رو همه رو تصرف کردند. ذوی القربا، فقط عناوینش رو میگم جوانان، ذوی القربا یعنی چی در قرآن؟ یعنی کسانی که خاندان پیغمبر هستند. ذوی القربا طبق آیات قرآن حق دارند، اموالی به اونها میرسه و مال شخصیشونه. تمام اونها رو با اجتهاد تصرف کردن. این تصرف اموال و بیرون کشیدن اموال و خالی کردن دست اهل بیت باعث شد اهل بیت نتونن اونجوری که باید و شاید فعالیت کنن. لذا در زمان سه خلیفه ابوبکر و عمر و عثمان امیرالمؤمنین نتونست کاری انجام بده. وقتی که عثمان از دنیا رفت امیرالمؤمنین 4 سال خلافت کرد، ولی در این 4 سال 3 جنگ مهم برای امیرالمؤمنین ایجاد کردند دشمنان که امیرالمؤمنین نتونست اصلاح کنه، احکام بگه، شهرها رو درست کنه، مناطق دورنشین را که فقط اسلام را با پیام‌ها گرفته بودن نتونستن عوض کنن. لذا امیرالمومنین علیه السلام وقتی که شهید شدن به شهادت رسیدند، که در این شهادت هم خیلی از نکته ها هست که باید جوان ها بدونن، ابن ملجم در محراب عبادت در مسجد کوفه بر سر مغز حضرت علی در شب 19 ضربه زد. این ضربه رو اسمشو گذاشتن اجتهاد، که آقای ابن ملجم ثواب میبره، 1 ثواب میبره، چون اشتباه کرده 1 ثواب میبره، اگر درست زده بود به کسی دیگه زده بود 2 ثواب میبرد. این کارهایی که کردن باعث شد که بعد از امیرالمؤمنین امام حسن علیه السلام که به امامت رسید اینقدر طرفدارشون شیعیان خالص کم بودن که مجبور شد با معاویه صلح کنه. بعد از اینکه امام حسن به شهادت رسیدن، امام حسین به احترام صلح امام حسن خیلی خلاصه و عناوین رو عرض میکنم که انشالله در هفته های آینده هم دنبالش بحثامون رو ادامه خواهیم داد. امام حسین به احترام صلح امام حسن علیه السلام تا زمانی که معاویه حکومت داشت 10 سال سکوت کرد، صلح کرد و سکوت کرد، و امام حسین هم تا مادامی که معاویه بود سکوت کرد و چیزی نگفت. ولی وقتی یزید به حکومت رسید و دعوت به حکومت کرد، امام حسین علیه السلام بیعت نکرد. اهل کوفه هم در درجه اول به امام حسین از عراق نامه نوشتن، 18,000 نامه دعوت کردن برای اینکه بره اونجا حکومت کنه. امام حسین علیه السلام از مدینه حرکت کرد، اول رفت مکه که زیارت کنه در ایام حج، و چون احتمال میداد که اینها بی وفایی کنن، در مکه خبرهای به او رسید که دید اگر اعمالش رو صحیح انجام بده ممکنه خون امام حسین رو در خانه خدا بریزن و احترام خانه خدا رو هم از بین ببرن. لذا روز 8 ترویه امام حسین علیه السلام از احرام خارج شد و تقصیر کرد، بیرون آمد و حرکت کرد که بره یه جایی. اهل کوفه که نامه نوشته بودن اصرار کردن به طرف کوفه و عراق، حضرت حرکت کردن، اون اتفاقاتی افتاد که میدونید. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام 34 سال حضرت سجاد علیه السلام راه امام حسین را با احتیاط، نه مجالس بزرگ و تربیت‌های فردی در مدینه انجام دادن تا نوبت زمان امام باقر علیه السلام رسید و حکومت ها هی عوض شد. از بنی امیه به بنی عباس رسید، اونها هم حکومت شروع کردند. امام باقر علیه السلام فرصت را غنیمت شمرد برای عرضه متن اسلام از قرآن و حدیث. بعد از امام باقر علیه السلام، امام صادق وقتی به امامت رسید، دنبال تبلیغ و تدریس امام صادق را، امام باقر را ادامه داد، کارش بیشتر گرفت. 4000 شاگرد در مدینه داشت که اینا همه محدثین بودن، اینا اصول اربعه رو از امام صادق علیه السلام به جا گذاشتن، نوشتن و موندن. اگر امروز جوانان ما کتابی داریم، کتابهایی به نام کتب اربعه از سه محمد در قرن 4 و 5، اگر کتب ثلاثه داریم از سه محمد اخرى در قرن 11 و 12، اینا همه آثار فعالیت امام باقر و امام صادق، نتیجه صبر امام چهارم، نتیجه قتل و شهادت و ایستادگی امام حسین علیه السلام بود که تمام اینها در این مدت فعالیت کردند برای بقای اسلام. یه 2-3 خط از مقدمه مرآت الغول به دنبال این مباحث عرض میکنم، بعد بقیه شو در اخلاق پیغمبر. این فعالیت امام باقر و امام صادق، صبر امام چهارم، شهادت امام سوم امام حسین علیه السلام و کارهای علمی و اعتقادی فردی حضرت زینب و حضرت سجاد علیه السلام در مدینه و جاهای دیگری که می اومدن، باعث شد که ثقت الاسلام کلینی در قرن 4 اولین موسوعه یعنی دائرة المعارف را در این مکتب اهل بیت نوشت. سپس بعد از او مد شد و یاد گرفتن تعالیف دائرة المعارفی بعد از او شد، مگر کسانی که بعد از او بودن به جامعیت ایشون دیگه دائرة المعارف ننوشتن. دائرة المعارف ایشون از بای بسم الله اسلام تا تای تمته، ولی بعدی ها که اومدن کتاب حدیث نوشتن، هر کدوم در موضوع خاصی نوشتن، عناوین خاصی که اینها را توجه دادن به این که مردم به احادیث مراجعه کنن، مثل کتاب های شیخ صدوق در من لا یحضره الفقی، شیخ طوسی در تهذیب و استبصار، شیخ حر عاملی بعدها وسائل الشیعه رو نوشت، تا اینکه ستاره ای درخشید در قرن 11 به نام مجلسی کبیر. اینکه مجلسی کبیر تعبیر میکنیم چون 2 مجلسی داریم، یکی محمد تقی مجلسی که پدر محمد باقر مجلسی است، یکی هم محمد باقر مجلسی که پسر محمد تقی است و ایشون مجلسی کبیره که صاحب بهار و صاحب مرآت الغول و 10 ها کتاب کوچک دیگر به فارسی و عربی است. و ایشون مجلسی کبیر بزرگترین دائرة المعارف را در تاریخ اسلام به دنبال دائرة المعارف کلینی که کافی بود نوشت و مجلسی در 2 تا دائرة المعارف فعالیت کرد. یکی خودش دائرة المعارف نوشت به نام بهار، یکی دائرة المعارف مجلس کلینی را که کافی است برای شرح نوشت به نام مرآت العقول فی شرح اخبار الرسول. انشاءالله در هفته های دیگه بقیه این مباحث رو خدمت شنوندگان عزیز خواهیم دانست. فقط یه نکته میگم، علتی که روشنفکران بی انصاف بی دین به مجلسی بسیار حمله میکنن، چون امکانات سیاسی، امکانات اقتصادی، امکانات علمی علامه مجلسی از تمام محدثین تا زمان خودش بیشتر بوده، لذا مجلسی کارایی کرده که قبلی ها میخواستن اما نتونستن. و لذا دائرة المعارف مرحوم کلینی 8 جلده که اخیراً 15 جلد در اومده، دائرة المعارف مجلسی 110 جلد. دقت کنید. و اگر کسی بگه ما حاضریم با کسانی که اعتراض میکنن تو کانالهای خارجی، تو کانالهای مبهم به مجلسی، حاضریم بشینیم با بزرگترین معترضین رو در رو آرگیومنت و دیبیت داشته باشیم بین المللی و ثابت کنیم که مجلسی از نظر دقت و کانالیزه کردن احادیث و مطالب یا در حد کلینی است یا بالاتر از کلینی، به خاطر اینکه امکاناتش عالی بوده. انشالله اینا رو در هفته های دیگه عرض میکنم. یک صلوات تقدیم کنیم به روح پیغمبر اکرم. بهار الانوار جلد 16 یه قسمتی از اخلاقیات پیغمبر اکرم داره. سلیقه و ذوق نامبر وان، استثنایی. مرحوم مجلسی از جلد 16 بهار 110 جلدی شروع کرده در اخلاق پیغمبر. از جلد اول شروع کرده در اعتقادات، توحید، نبوت، معاد. بعد در نبوت که شروع کرده، از جلد 16 اخلاقیات پیغمبره. در اخلاقیات پیغمبر ابتکار بی سابقه ای که کرده اینه، اول سعی کرده آیات کریمه قرآن که درباره اخلاق پیغمبره در یه فصلی آورده، از مهمترین کتابهای تفسیری که در طول تاریخ شیعه نوشته شده آورده در شرح اینا، که ما فقط این اخلاقیات رو، آیاتش رو چند تا برای جوانان عرض میکنیم. انشالله در هفته های دیگه اگر شد از اون روایات و کتاب های حدیث هم مطالبی رو عرض میکنیم. با یک صلوات به روح محدثین شیعه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تحزن علیهم ولا تكن فی ضیق مما یمکرون. اینو اون هفته خوندیم تا این آیه 79 سوره نمل. فتوکل علی الله یا محمد صلی الله علیه و آله. فتوکل علی الله، به خدا توکل کن، تکیه کن. انک علی الحق المبین. انک یعنی چی جوونا؟ یعنی حتما تو. دقت کنید جمله های ادبی رو. انک یعنی حتما تو. انک علی الحق المبین. گوش میکنید جوونا هر کجا که هستید؟ انک علی الحق المبین. توی پیغمبر حتما سوار بر حق مبین. یعنی چی؟ مبین یعنی حق روشنگر، روشن کننده، حقی که راه رو روشن میکنه، یعنی دیگران هم بخوان این حق رو ببینن میفهمن. مبین یعنی روشن کننده، یعنی بیان کننده، یعنی آشکار کننده. فتوکل علی الله انک علی الحق المبین. پیغمبر قرآن یه آیه رو از قول پیغمبر نقل کرده، این آیه اینه: انما امرت ان اعبد رب هذه البلده. به مکه خیلی احترام میکردن به خاطر مرکز عبادت بودنش از زمان ابراهیم خلیل. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده. شما این شهر رو دوست دارین؟ شهر خوبیه برای شما؟ من مأمورم که عبد باشم. برای کی؟ رب هذه البلده. رب یعنی مدیر، یعنی مدبر، یعنی شخصیتی که اداره کننده است. من مأمورم که عبادت کنم، بندگی کنم نسبت به رب هذه البلده. در جمله جوانان، در جمله جمله آیات قرآن و فرمایشاتی که، فرمانهایی که خدا به پیغمبر داده، در کلمه کلمش دقت است، برای اینکه خدا توحید را پیغمبر به وسیله خدا پیاده کنه و شرک رو از دست بده، از بین ببره. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده. من مأمورم بنده باشم. اون وقتا کسانی که قدرت داشتن همه ادعای خدایی میکردن، و اینکه خداهای متعدد در تاریخ مد شده تو کشورهای مختلف مال اینه، هر کی قدرتی داشت ادعای خدایی میکرد. گوش میکنی؟ دقیق گوش کنی. انی امرت ان اعبد رب هذه البلده. بلده یعنی مکه. من مأمورم که بندگی کنم، یعنی من خدا نیستم. برای اینکه پیغمبر را مثل سایر پیغمبران به خدایی نسبت ندن، اونا هم اینجوری بودن، منتها کتاباشون تحریف شده. برای اینکه نسبت ندن، خدا در قرآن آیات مختلفی رو گفته که پیغمبر خیلی از اونا رو هایلایت کرده، تابلو کرده. یکیش اینه: من مأمورم که بنده باشم برای پروردگار این شهر. پروردگار این شهر که محمد، پروردگار این شهر اللهه. لذا مرتب گفت در نماز بگید قل هو الله، الرحمن، الرحیم. خیلی دلم میخواست جوانا فرصت بیشتری بود، انشالله این کانال ها برطرف بشه به طور فیس تو فیس و حضوری، یه خود راجع به توحید تشیع که توحید اسلامه، که مکتب خلافت متاسفانه خیلی خراب کردن، در برون توحید صحبت کنیم. یه آیش اینه: من مأمورم که عبد باشم. برای کی؟ در مقابل عبد ربه. عبد و رب مقابل هم هستند، متناقض هم هستند. یکی عبده، یکی ربه. رب عبد نمیشه، عبد رب نمیشه. من مأمورم که عبد باشم رب این شهر را، الذی حرمها، اون شهری که خدا این شهر را شهر محترم قرار داده و حرمتی داده به مکه و به خانه خدا حرمتی داده. و له کل شیء. این و له کل شیء یکی از کلمات توحیدی جوونا. و له کل شیء یعنی چی؟ ضمیر له به کی برمیگرده؟ لهو یعنی چی؟ یعنی مال اوست، مال خداست. کل شیئن، تمام اشیا و موجودات جهان. چقدر دقیق کلمات. از جوانا خواهش میکنم تصمیم بگیرید در شبانه روز، حداقل در شبانه روز با وضو یه صفحه قرآن بخونید، همین راست ظاهرشو یه خورده توجه کنید به ترجمه قرآن، ببینید چقدر میفهمید. همین کلمه و لهو کل شیء. زمانی پیغمبر پیغمبر شد که تمام گروه ها اعتقاد داشتن اون بت، این بت، 360 تا بت تو خانه خدا گذاشته بودن به تعداد سالهای روزهای سالشون، چون سال قمری 360، سال شمسی 365. دقت کنید، با این همه بت ها از اولی که پیغمبر اومد اینا رو گفت. ولهو کل شیئن، همه چیز مال خداست، هیچی مال بوتا نیست، هیچی مال پادشاهان نیست، هیچی مال قدرتمندان نیست. و امرتو ان اکون من المسلمین، چقدر خودشو کوچیک میکنه پیغمبر، به دستور خدا خودشو کوچیک میکنه. و امرتو، من مأمور هستم، ان اکون، این که باشم، من المسلمین، جزء کسانی که تسلیم امر خدا شدم. جمله رو شما نگاه کنید، آیه رو دوباره میخونم، آیه 91 و 92 سوره نمل. انما امرتو ان اعبد رب هذه البلده، این انما یعنی فقط مطلب درست اینه، این است و جزء نیست. کلمه حصر در ادبیات عرب بهش میگن، انما یعنی حتمنه، حتمن حتمن. مأمورم که عبد باشم برای رب به این شهر، الذی حرمها، این چیزی که خدا برای او حرمت قرار داده. و لهو کل شیئن، تمام اشیا مال خداست، ملک خداست، مخلوق خداست. بوتا حقی ندارن، پادشاهان حقی ندارن، خدا شریک نداره. و امرتو ان اکون من المسلمین، خدا به من امر کرده که من از تسلیم شدگان باشم. مسلم یعنی کسی که خودش با اختیار وارد فضای سلم و آرامش و تسلیم شده. و ان اتلو القرآن، من مأمور هستم که برای شماها قرآن بخوانم، قرآن بخوانم، تا از قرآن توحید، نبوت، معاد، احکام، اخلاق رو یاد بگیرین. لذا خدا هم بهش گفت آخر حرفا که خیلی طول ندم، سوره عنکبوت، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جوونا قرآن بخونید، این همه وقتتون رو تلف میکنید، این همه وقتاتون رو از دست میدید، در شبانه روز یک صفحه قرآن با وضو با دقت بخونید، هر چقدرم عربی نمیدونید. خود خوندن قرآن حتی عربی نمیدونید تأثیر معنوی داره، یواش یواش میرید که بفهمید. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پیغمبر تلاوت کن اونچه که بهت وحی میشه از کتاب، یعنی قرآن رو بخون، برای مردم بخون، مردم بشنون. و اقم الصلات، جوونا سله با اقم الصلات فرق داره، سله یعنی نماز بخون، صم یعنی روزه بگیر، نگفته نماز بخون فقط، گفته و اقم الصلات، نماز رو برپا کن، پرچم نماز رو بزن، تابلوی نماز رو بزن، گروه نماز درست کن. و اقم الصلات، اقامه کن، اصلا اقامه گفتن اذان و اقامه، اذان یعنی اعلام نماز، اقامه یعنی برپایی نماز، برپا کن نماز رو که افراد بیان از این نماز برپا استفاده کنن. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، خود نماز از فحشا و منکر انسان را بازداری میکند و باز میدارد. ان الصلاه، مگه نماز زبون داره؟ بله. مگه نماز چشم داره؟ بله چشم داره. مگه نماز قلب داره؟ بله. نماز از زنده ترین عبادات و مخلوقات خداست. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون، نماز از فحشاء و منکر نگه میداره. جوونا ذکر خدا بزرگتر از نمازه، نماز برای ذکر خداست، نه اینکه اگر ذکر خدا کردیم نماز واجب نیست. نماز رو میخونیم برای اینکه به یاد خدا باشیم. ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون، خدا میداند که چه کار کنید. توصیه میکنم به جوانان، جوانیتون داره به سرعت برق میگذره، برای خودتون برنامه درست کنید، معلم داشته باشید. هلک من لیس له حکیم یرشدو، خدا برای ماها حکیم مرشد درست کرده، اولش حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه، علی مرتضی تا وجود مقدس امام زمان علیه السلام که پدرشون روز یک شنبه روز تولدشون و بهشون تبریک عرض میکنیم. باید مربی داشته باشیم تا انشالله بتونیم در راه بندگی حرکت منطقی دینی علمی داشته باشیم. با من هر کجا که صدامو میشنوید این دعا رو بخونید: اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من اندک و سلکه من بین یدیه و من خلفه رشدا یحفظونه من کل سو و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. برای محمدون سلاس اول و محمدون سلاس اخر سه تا صلوات بفرستید.